بسم الله الرحمن الرحيم.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل نکاتی راجع به عباد الرحمن گفتیم. چند تا نکته در شرح عباد الرحمن هست که نیاز به توضیح بیشتری داره، مثل شرک نورزیدن به خدا، توبه کردن، عبد بودن. اینا سه تا مسئلهیه که جزئیات ظریفی داره که حالا سعی میکنیم به صورت خیلی خیلی خلاصه اینجا بهش اشاره هایی داشته باشیم. مسئله اول مسئله شرک نورزیدن هستش. توی شرک باید توجه داشته باشیم که دو نوع شرک داریم، یکی شرک جلی، یکی شرک خفی. شرک جلی همون شرک اعتقادی به خداست که فرد یک خدای دیگه رو یا یک فرد دیگه رو یا یک چیز دیگه رو با خدا در خداوندی شریک بدونه. خب این شرک جلی هست یا شرک اعتقادی هست. اما شرک خفی هم داریم که در واقع در عمل ظاهر میشه. در قرآن هم خداوند به این نوع شرک اشاره کرده، در جایی که میفرماد که ارایت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی آن کس که هوای نفس خودش رو معبود خودش گرفته، که هم تو سوره فرقان آیه 43 اومده، هم توی سوره جاسیه آیه 23. یه حدیثی هم از پیامبر صلی الله داریم که حتما شنیدید که شرک پنهانتر است از صدای پای مورچگان کوچک بر روی سنگ صاف در شب ظلمانی، و کمترین درجه شرک این است که ظلم را دوست و عدل را دشمن بدارد، یا ظالمی را دوست و عادلی را دشمن بدارد. خب وقتی که حضرت می فهمان شرک پنهانتره از صدای پای موچه کوچیکی روی سنگ صاف تو شب ظلمانی، پس دیگه یعنی واقعا اینقدر این مسئله ظریفه و حساسه که اصلا قابل تشخیص نیست خیلی موقع ها، و ممکنه خیلی از ماها دچار همچین شرکی باشیم. هر نوع ریا کردن و کار رو صرفا و خالصانه برای خدا انجام ندادن یا ظاهرسازی به خاطر اهدافی که غیر خدایی هست، اینا همه نمونه های از شرک خفیه. مثلا اینکه این کار رو اینطوری انجام بدیم که خودمون رو پیش رئیسمون عزیز کنیم، یا این حرف رو اینجوری بگیم که مثلا بقیه فکر کنن ما چقدر متشخص هستیم، یا مهمانی یا مجلس روزه امام حسین علیه السلام رو فلان جا بگیریم به خاطر حرف مردم، یا چادر سرمون بکنیم به خاطر اینکه ما رو مثلا فلان جا استخدام بکنن. خب اینا در واقع نمونه های شرک عملی یا شرک خفی هستن. یا مثلا اگر فکر کنیم که کارمون، مشکلمون به دست خلق خدا حل میشه نه به دست خدا، این از نمونه هایی که ما دچار شرک خفی شدیم. یا اگه فکر کنیم روزیمون به دست شخص خاصیه و اگر مثلا فلان کار رو انجام ندیم، این دیگه روزیمون قطع میشه، دیگه از کار بیکار میشیم و دیگه اصلا دیگه هیچی نداریم برای خوردن. خب اینا چیه؟ اینا همه نمونه های شرک خفی هست. بعد بدونیم که همه افراد، همه چی تو این عالم، همه وسیلن و راه گشایی اگه میخوایم، گره گشایی میخوایم، همه رو باید از خدا بخوایم و هر کاری رو در واقع به خاطر رضای خدا انجام بدیم و بدونیم که هیچ فردی و هیچ چیزی و هیچ وسیله ای استقلال از خودش نداره که صرفا اون فرد یا اون وسیله اون چیز رو مستقلن مؤثر بدونیم در آینده خودمون، در روزی خودمون، در گره گشایی از کارمون. و بعد بدونیم که همه اینا در واقع وسیله‌ای هستن که اگر خدا بخواد یک چیزی رو، اون وقت اینها هم وسیله هستند که اون هدف الهی در مورد ما محقق بشه. خب این خیلی هم موضوع سختی هستش و در واقع خیلی باید رو خودمون کار بکنیم که بتونیم از این شرک خفی دور بمونیم. یک شرح جزئی هم راجع به توبه بدیم. انسان وقتی میخواد که توبه کنه باید هرچی که از حق الله، حق النفس و حق الناس به گردنش هست سعی کنه که همه رو جبران بکنه. قبلا توی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این حقوق رو گفتیم، اما اینجا فقط میخوایم تاکید بکنیم که توی حق الناس باید دقت بکنه که فقط بحث مالی مطرح نیستش. حدیثی داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به خونه کعبه که نگاه کردن و اونو مورد احترام قرار دادن، خطاب به کعبه گفتن که حق و احترام یک مؤمن از تو بالاتره، چون خداوند خونه کعبه رو دارای یک احترام و عظمت دونسته، ولی راجع به مؤمن سه تا مورد رو مورد احترام قرار داده: مال، خون، آبرو. که نه تنها مال مؤمن در واقع مهم هست و جز حق و ناس، خب خونش هم خیلی مهمه، اما آبرو این بحثیه که خیلی کم مورد توجه قرار میگیره. یعنی اگه ما غیبت کسی رو کردیم، تهمتی زدیم، آبروش رو ریختیم، حتی بدگمان اگر که شدیم به یک نفری، اینها همه جز مواردیه که حق و ناس ایجاد میکنه و ما باید حواسمون باشه که دچار هر کدوم که شدیم راه توبه هر کدوم رو طی کنیم. واقعا توبه کردن خیلی سخت هستش. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتونیم این کار رو انجام بدیم. اما حدیث هم داریم که از امام صادق علیه السلام، در ادامه انشاءالله میخونم، که واقعا چاره ای نیست و باید توبه کرد، حالا با اینکه مراحلی داره، اما در واقع مجبوریم که حتما این کار رو باید هرچه سریعتر دائما هم انجام بدیم و هرچه سریعتر هم انجام بدیم. یه شخصی در خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام گفت استغفر الله، خیلی راحت و انگار مثل یک لغلغه زبان شده باشه این کلمه، عبارت استغفر الله رو گفت. حضرت فرمودن که مادرت بر تو بگریه یا مادرت بر زاد بنشینه، میدونی اصلا حقیقت استغفار چیه؟ استغفار درجه علیین هستش و بر مجموع 6 تا معنی یا 6 مرحله در واقع قرار میگیره، که اول پشیمانی بر گذشته هست، دوم عزم بر ترک گناه در کل مدت عمر هستش، سوم ادا کردن حقوق مردم، چهارم قضا کردن هر واجبی که فوت شده، پنجم و ششمش که خب خیلی در واقع مراحل سختی هست، حضرت فرمودن که گداختن هر گوشتی که از حرام روییده به حزن و علم تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت تازه بروید، و ششم علم و زحمت طاعت و عبادت به بدن چشاندن به ازای آن چشیرینی معصیت چشیده. یعنی بالاخره انقدر در اطاعت و طاعت خداوند انسان قرار بگیره که در واقع با اون حالا ناراحتی و اندوهی که داره برگذشته و خب در کنارش اون روزه هایی که میگیره و بالاخره اون سختی هایی که به بدن خودش وارد میکنه، اگر که حرامی خورده این باعث بشه که چی بشه؟ اون گوشت حرام آب بشه و گوشت جدید در بدنش تولید بشه. و این حدیثی که گفتم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هست، اینی که توبه حبل الله و مدد عنایت خداوند هست و لابد است از مداومت آن. یعنی اینی که چاره ای نیست از اینکه بر این توبه باید مداومت کرد، نه اینکه چون مراحلی داره اینا دیالا اینا رو سخت ما بذاریمش کنار، اصلا چیزیست که نمیشه حتی یک لحظه ازش گذشت، چون آدم نمیدونه که آخر عمرش کی هستش و آیا اصلا فرصتی برای توبه پیدا میکنه یا نه. و حدیث امام صادق علیه السلام مراحل این توبه رو نشون میده، اما من صرفا میخوام رو چند تا نکتهش در واقع تمرکز کنم و کل حدیث رو الان براتون نمیخونم، اما چند تا نکته خیلی جالب که باید حتما دقت بکنین تو این حدیث اومده. یکی اینکه حضرت فرمودن که تو همین مراحل توبه فرمودن که از هم صحبتان بعد اجتناب کنه. خب این خیلی مهم هستش. ببینید یه موقعی آدم واقعا تصمیم بر توبه میگیره، اما اطرافیانش، دوستانش کسانی هستن که خب اون موارد رو رعایت نمیکنن، دائم بینم میگن ای حالا تو چرا رفتی دنبال اینجور کارا، اومول شدی، یا حالا از کی تا حالا چی شده، مذهبی شدی، چرا میخوای این کارا رو انجام بدی، یا اصلا با عملشون اینقدر این کارا رو عادی میدونن و تکرار میکنن که طرف به سوی این کار بد و گناه کشیده میشه. مثلا به یک دختر خانمی میگه خب چرا دوست پسر داری، میگه خب همه دوستای کلاسم مثلا یا اکثر دوستان داشتن. خب این دوستان بد باعث شده که در واقع این به این سمت کشونده بشه. یعنی این محیط خیلی تأثیر داره روی افراد، و اگر کسی مینه در این محیط بدی هستش، حالا چه در محل زندگی خودش یا در اون جایی که تحصیل میکنه یا در واقع با محیط خوبه، این با یه عده دوست هستش که در واقع اون افراد معدود وضعیت درستی ندارن، این حتما باید از دوستی با اون افراد اجتناب بکنه. یه بحث دیگه که حضرت بهش تاکید فرمودن اینه که همیشه در عاقبت کار خودش تفکر بکنه. یک پژوهشی انجام شده بود در دانشگاه که خیلی جالب بود، از افرادی بود که دارای روابط با نامشروع با نامحرم بودن، و خب حالا اونایی که نبودن یا اینکه حالا ابتدا بودن بعد از این عملشون دست برداشته بودن، که یکی از مواردی که در واقع در مصاحبه افراد بهش اشاره کرده بودن همین نکته بود که مثلا من به عاقبت این کار که فکر کردم اصلا دیگه سراغش نرفتم، یا حتی یک بار که انجام دادم بعد به عاقبتش که فکر کردم دیگه پشیمون شدم و دیگه نرفتم سراغش. و این نکته‌ای که در این حدیث اومده منو به یاد نتایج اون پژوهش انداخت که دیدم خیلی جالبه واقعا که افراد خودشون اذعان کرده بودن به این بحث که در واقع وقتی به عاقبت یک کاری فکر کرده بودن باعث شده بود که به سراغش نرن یا اینکه پشیمون بشن و توبه بکنن. یک نکته دیگه‌ای که حضرت بهش اشاره میکنن اینه که آدم از خدا کمک بگیره که چه در حالت شادی و حالا وسعت رزق و روزیش، چه زمان سختی و در واقع بدحالیش، توی یک راه تو راه مستقیم ثابت بمونه. این هم خیلی نکته مهمی هست. یعنی بعضی وقت آدم فکر میکنه که خب آره توبه میکنم و بالاخره حالش هم خوبه، خب میگه که مثلا دیگه حرف بدی از دهانم مثلا در نمیاد، فرض میکنیم که روی نکتهش میخواد تمرکز بکنه، خب حالا وقتی که حالش خوبه خب حرف بدی هم نمیزنه، فحشی هم نمیده، حرف زشتی هم نمیزنه، کسی رو با زبونش نمیرنجونه، اما موقعی که عصبانی شد یه دفعه وضعیت عوض میشه و در واقع اصلا اون توبه که کرده بوده رو میذاره زیر پا و مثلا هرچی از دهنش در میاد رو میگه. بنابراین آدم باید این توفیق بر توبه و توفیق بر ثابت موندن بر توبه رو هم از خدا بخواد و اینو تو دعاهاش قرار بده. و نکته آخر هم این هستش که حضرت در واقع یکی از نکات عمده‌ای که توجه میدن ما رو اینه که در بلاها و مصیبت‌ها صبر بکنه. این صبر داشتن خیلی مهمه. یعنی کسی که صبر نداره سریع جوش میاره و حالا چه تو مشکلات، چه تو بحثای روابط زن و شوهر، چه روابط مادر و فرزندی، هرچی، کسی که صبر نداشته باشه خیلی سریع میتونه اون در واقع زمام زبان خودش رو دست بده، هرچی به زبانش میاد بگه، یا جلوی اعمال و رفتار خودش ممکنه نتونه بگه، یا اصلا وقتی صبر نداره نمیتونه درست فکر بکنه. یعنی هر کاری که در اولین لحظه به ذهنش رسید همونو ممکنه عملی بکنه و خب اون کار اشتباهی باشه و در واقع اون رو دو مرتبه به سمت گناه و همون کارهایی که از قبل انجام میداده بکشونه. پس صبر داشتن هم در واقع خیلی نکته مهمی هستش که توفیق به ما میده که بر توبهمون بتونیم ثابت قدم بمونیم. به عنوان نکته آخر یه شرح جزئی هم از عبد بودن بدیم. اطاعت باید در واقع اطاعت واقعی باشه و انسان باید به درجه عبد بودن برسه، این که واقعا توفیقی میخواد از جانب خود خداوند که آدم بتونه به همچین درجه برسه. چون دینداری ماها معمولا دینداری انتخابیه، یعنی یه سری دستوراتی رو انجام میدیم که به مزاقمون خوش میاد، سخت نباشه. مثلا امر به معروف به مزاق بعضیا خوش نمیاد، انجامش نمیدن، در صورتی که در واقع شرایطش هم هست و به عهدهشون هم هست، باید انجام بدن، اما خب این رو در واقع دوست ندارن که انجام ندن. این چیه؟ این یک دینداری انتخابیه، نه واقعا دینداری واقعی، و این اطاعت واقعی از دستورات خداوند نیستش. حتما شنیدید که این مردی از خراسان خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شرفیاب شد و گفتش که اعتراض میکرد به امام که چرا قیام نمیکنی. بعد حضرت هم فرمودن که کسی هستش که از ما حمایت بکنه. اینم از خراسان اومده بود دیگه، گفتش که توی خراسان 100,000 نفر آمادن که بالاخره از شما دفاع بکنن. بعد حضرت فرمودن که شما هم از همونا هستید؟ گفتش که بله. حضرت بهش گفتن که خب پس برو، یک تنوری اونجا روشن بود، گفتن که برو توی این تنور بشین. خب آتیشم روشن بود توی تنور، مرد خراسانی هم ترسید دیگه، گفت که الان که برم تو تنور که دیگه میسوزم و تمام هستش دیگه، و دیگه از اطاعت امر امام خودش سرپیچی کرد. و تو همین حال بود که هارون مکی وارد شد، یک سلام علیکی با حضرت داشت و حضرت بهش فرمودن که برو توی آتیش بشین. اصلا بدون هیچ چون و چرایی سریع تسلیم شد، رفتش که در تنور رو باز کرد و نشستش توی آتش. و این مرد خراسانی خب خیلی نگران و اصلا مضطرب شد از این که حالا این حرف رو زده، اون رفته توی آتش نشسته، الان چه بلایی داره سرش میاد، چه حتما الان دیگه سوخته، اصلا خیلی حالت گریه و استراب بهش دست داد. و حضرت بهش فرمود که خب حالا برو در تنور رو باز کن ببین که هارون مکی تو چه حالتی هستش. وقتی که رفت در تنور رو باز کرد، دیدش که اصلا هارون سالم و سلامت در وسط آتیش ها نشسته، حتی آتیش به لباس هارون که پشمی بود هم تأثیری نکرده. و حضرت اون موقع به هارون گفتن که از تنور خارج بشو، و خب هارون هم سالم و سلامت از تنور خارج شد و نشست پیش امام. بعد حضرت رو کردن به اون فرد خراسانی، گفتن که شما که میگی تو خراسان 100,000 نفر از شما حمایت میکنن، بین اونا چند نفر مثل این هارون پیدا میشه که هرچی ما بگیم و بشنوند و تسلیم باشن؟ و خب مرد خراسانی هم گفتش که هیچ. پس ببینید در واقع اطاعت یا عبد بودن خدا به اینجور تسلیم محض در برابر فرمان خدا و در برابر فرمان 14 معصوم علیهم السلام در واقع گفته میشه. از حضرت امام مهدی عجل الله نقل شده که فرمودن از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کار را به ما واگذارید و بر ماست که شما را از سرچشمه سیراب بیرون آوریم، چنانچه بردن شما به سوی چشمه از ما بود. و در واقع یه آیه هم داریم که توی قرآن که خداوند می فرماد که اگر به در واقع به حضرت رسول میفرمان که بگو اگر خدا را دوست میدارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد. و در واقع امام صادق علیه السلام میفرمان که کسی که خدا رو معصیت میکنه، نافرمانی میکنه، اون رو دوست نداره. پس ببینید در واقع دوستی خدا هم عرض هستش با اینکه چی؟ معصیت خدا رو آدم انجام نده. و کسی که در واقع دچار معصیت هست بنا به این فرموده امام چیه؟ کسی که در واقع خدا رو دوست نداره. و جابر میگه که امام باقر علیه السلام به من فرمودن که آیا کسی که ادعای تشیع میکند همین که بگوید ما رو دوست دارد کافی است؟ سوگند به خدا شیعیان ما نیستند مگر آنان که تقوای الهی دارند و به امانتداری و زیادی ذکر خدا و روزه و نماز و نیکی به والدین و حالا یه سری صفاتی رو حضرت در ادامه میفرمان شناخته میشن. پس در واقع دوستی همون اطاعت هست و اطاعت در واقع ملاک دوستی و محبت هستش.
اللهم ارنی الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدود أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه